های خاص مثل مثال، مثل کنایه، استعاره و اینها رو هم ببینیم. و خب بشر برای بیان مقاصد درونی خودش از همه این شیوه ها استفاده میکنه تا بتونه آنچه که مافز ضمیر داره رو به خوبی منتقل بکنه و برای دیگران هم قابل فهم باشه. خب برای اینکه زبان دین برای همگان قابل فهم باشه، باید ببینیم که دقیقاً اون چیزی که مد نظر شارع هست به مردم دقیقاً منتقل بشه، باید یه زبانی به وجود بیاد که این زبان رو دیگرانی هم متوجه بشن. البته باید به این نکته هم توجه بکنیم که پیامبران و به خصوص نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله جایگاهی دارن که اون جایگاه تبیین آیات الهی است برای مردم. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، برای اینکه آیات رو برای مردم تبیین بکنن. در مورد شخص پیامبر اکرم هم اولین مسئولیتی که بر عهده اون بزرگوار هست بعد از تبشیر و تنذیر تبیین آیات الهی است. لتبین لهم، برای اینکه ای پیامبر آیات رو برای اونها تبیین بکن.
و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم.
حقیقت مطلب از اینجا نشأت میگیره که کتاب‌های آسمانی نیاز به تفسیر و توضیح دارن و پیامبران الهی هستند که باید این توضیحات رو برای مردم بیان بکنن و اسرار وحی رو آشکار بکنن. به هر حال کتاب‌های آسمانی کتاب‌هایی هستند که پرند از معارف الهی و خب اینها نیازمند به مبین، کسی که تبیین میکنه و آیات رو شفاف سازی برش انجام میده دارن. و خب این یک به نظر میاد یه اصل بدیهی و عقلانی هم هستش، از این جهت که بتونیم بگیم که آیات الهی آیات اگرچه فهمش سهله، ولی خب یه موضوعیه که میتونیم بگیم سهل و ممتنع، به خاطر اینکه نیازمند این هست که افراد نسبت بهش توضیحاتی رو ارائه بدن. خب اگر ما راجع به زبان قرآن صحبت میکنیم، زبان قرآن هم مثل سایر کتابهای آسمانی نیازمند این هست که ما بگیم که این زبان برای هدایت افراد نقش اساسی رو ایفا میکنه. القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، که این بخش هدایتگری قرآن هست. در آیات سوره اسراء هم به این بحث هدایتگری میپردازه و اونجا میگه یهدی للتی هی اقوم. این بحث هدایتگری قرآن برای ما بسیار مهمه و اینکه باید زبان قرآن زبانی باشد که بیشترین تأثیر رو بر مسئله هدایت مردمان داشته باشه. زبان قرآن فقط یک زبان لغت و یا ادبیات لفظی خالی نیستش که ما بخوایم بگیم در چارچوب ادبیات قرار گرفتیم، چون معارف قرآنی در چهره لغت و ادبیات ظاهر شدن و بر انسان‌ها نمودار و پدیدار میشن. نکته ای که وجود داره این که قرآن برای بیان مفاهیم خودش از زبان تصویر استفاده میکنه. ما در سلسله برنامه‌هایی که خدمت شما دوستان بودیم راجع به تصویرآفرینی صحبت کردیم، تصویرآفرینی رو تعریف کردیم قبلا خدمتون، شیوه ها و اسلوب هایی که در این زمینه وجود داره رو هم گفتیم. از این برنامه بنا دارم به صورت موضوعی بپردازیم به تصویرآفرینی، یعنی با توجه به اون شیوه ها و اسلوب هایی که ما در برنامه های قبل داشتیم و راجع به صحبت کردیم. گفتیم که صنایع بلاغی ما مثل کنایه، تشبیه، استعاره و تمثیل و حتی جمله سازی ها، ترکیب کلمات، کلمات به تنهایی، اینا همه شیوه ها و اسلوب هایی هستند که در تصویر آفرینی ما ازش استفاده میکنیم. حالا میخوایم این شیوه ها و اسلوب ها رو ببریم و در یک بخشی قرارش بدیم و اون هم این که آیات قرآنی رو به صورت موضوعی بررسی بکنیم. لطفا با ما همراه باشید.
رادیو قرآن.
در بخش موضوعی وقتی ما خدمت شما هستیم، طبیعی است که قرآن مملو از موضوعات گوناگونه و ما باید در یک شاخصه و یک دستبندی کلی بتونیم آیات رو تقسیم بندی بکنیم، بعد راجع به این دستبندی کلی صحبت بکنیم. ببینین، میایم در یک دستبندی و یک چهارچوب مشخص اینها رو بیان میکنیم و اون هم این که بیایم راجع به اعتقادات صحبت بکنیم، راجع به اخلاق صحبت بکنیم، راجع به احکام صحبت بکنیم، چند دسته کلی. بعد اعتقادات ما شامل توحید، معاد و نبا نبوته و خب در بخش توحید ما اصول مربوط به توحید و یگانگی پروردگار رو با استفاده از آیات الهی تصاویرش رو مطرح میکنیم. مشخصا راجع به معاد وقتی صحبت بکنیم انشاءالله چندین جلسه مفصل ما راجع به معاد صحبت خواهیم کرد و بعد وقتی که راجع به نبوت صحبت میکنیم دیگه بحث قصص انبیا هست. یه سری از آیات هم هستن که این آیات به صورت متفرقه مطرح شدن، یعنی تصاویری است که در هیچ کدوم از این قالب‌ها گنجونده نمیشه یا مطالبی از این دست. افق پیش روی برنامه رو خدمت شما گرامیان عرض کردم. امیدوارم که برنامه‌ای پر از خیر و رحمت و برکت با هم داشته باشیم.
تصویرگری قرآن، زبان تصویر، قرآن و هنر بیان در برنامه نقش خیال، پنجشنبه هر هفته ساعت 14:30 از رادیو قرآن.
اجازه بدید از مباحث اعتقادی و بحث توحید به عنوان اولین شاخصه شروع بکنیم و عرض بکنیم که تصاویری که در قرآن راجع به توحید هست تصاویری بسیار بسیار گویا و جالبه. باید عرض بکنیم که اولین و مهمترین بحث در اعتقادات افراد بحث توحیده و در ادامه این برنامه ما قصد داریم که تصاویر قرآنی در این زمینه رو با هم مرور بکنیم. ببینید قرآن سرشار از نمونه هایی هست که به صورت یک تابلوی هنری ترسیم شده و مقابل دیدگان افراد قرار گرفته. اگر ما قرار باشه که از ذات بی همتای پروردگار تصویری رو داشته باشیم باید بگیم که اینا تصاویری هست که در خلال آیات دیگه موج میزنه، اما به هر حال یکی از تصاویر بسیار زیبایی که راجب خداوند در قرآن وجود داره بحث الله و نور و سماوات و الارض. اگر بخوایم که ذات پاک خداوند راجبش تشبیه و تمثیلی از موجودات حسی در این جهان رو انتخاب بکنیم که بیشترین دلالت درش نهفته باشه و بیشترین هدایت نسبت به ذات اقدس باری تعالی درش وجود داشته باشه، واژه نوره. واژه نور گویاترین واژه است که حقیقت ذات الهی رو برای ما مشخص میکنه. اساسا بشر برای دستیابی به اصل و حقیقت ذات مقدس خداوند عاجز و ناتوانه و قرآن در پرتو این مثال هستش که حقیقت ذات متناهی الهی رو تا حدودی برای مردم بیان میکنه و خب به ادراکات مردم نزدیک میکنه و خب البته این یه نمونه بسیار کوچکی هست که حواس آدمیان میتونه اون رو درک بکنه. خداوند تعالی رو در این آیه به نور چراغی مثال میزنه. این نور در شیشه قرار داره با روغن زیتونی که در نهایت صفا بسوزه و نور از شیشه چراغ رد بشه و بعد این چراغ و این نور دقیقاً مانند یک ستاره درخشان بدرخشه و صفای نور اون باعث بشه که نورون علا نور باشد.
نورون علا نور.
خداوند در این مثال نور خودش رو در نور افشانی به یک چراغی تشبیه میکنه، اما نه هر چراغی بلکه چراغی پرفروغ که تمام عوامل برای پرتو افشانی اون آماده است و این در چراغدانی قرار داره که از هر سوی این چراغدان محافظت میشه، یعنی از باد و طوفان و اینا که باعث بشه که این نور خاموش بشه، و از سوی دیگه یه حبابی وجود داره که در این حباب درخشندگی و شفافیت مثل یک ستاره فروزان دیده میشه. به هر حال وقتی صحبت از درخت زیتون و پرباری و پربرکتی میشه راجب روغن زیتون صحبت میشه که حالا ما در بخش نعمتهای الهی وقتی صحبت از تصویر آفرینی ها میکنیم به گیاهان و به درختانی که قرآن ازشون تصویر آفرینی میکنم خواهیم پرداخت. راجب زیتون در آیات دیگه هم با هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال در این آیه ما میبینیم که نوعی تدرج هم دیده میشه و مطلب رو با به تصویر کشیدن یک مکانی دقیقاً یه فضایی مثل فضای چراغ رو روشن میکنه، مشخص میکنه و روغنی که درون این چراغ وجود داره میسوزه و نور تولید میکنه. این تصویر میتونیم بگیم که یک تصویر هنری است که قرآن ترسیم کرده با استفاده از شیوه تمثیل چون میگه مثل و نوره، در مورد این مسئله لطافت، ظرافت، شاید بگیم زیبایی و ژرفنای خاصی در این تصویر وجود داره و همه تمثیلات و تشبیهات رو کنار هم بذاریم به این اندازه نمیتونیم نقض و بلیغ راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم و همزمان همه ویژگی ها رو درش دیده باشیم.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
یه سری دیگه از آیاتی هم هستن که این سری از آیات راجع به اوصاف الهی هن و به علم نامحدود الهی اشاره می کنن، یعنی راجع به صفات الهی هستن. مثلا وقتی که قرار است راجع به علم بی پایان خداوند صحبت بکنه، از تصاویری استفاده می کنه که این تصاویر این نامحدودی رو بیان بکنه. مثلا می فرماید که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج فیها، خداوند آنچه که در زمین فرو می رود و از آن بر می آید را می داند. در ادامه این آیه که آیه دوم سوره سبأ هست می فرماید و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، آنچه که از آسمان پایین میاد و آنچه که به سمت آسمان بالا میره، همه اینها رو خداوند می دانه و او خداوند رحیم و غفوره. جز خداوند که علمش بر همه چیز احاطه داره و هیچ چیز از دید نافذ اون مخفی نمیمونه، هیچ کس نخواهد توانست حتی برای لحظه ای از همه آنچه در آسمان و زمین میگذره آگاهی پیدا کنه و حتی اونها رو به شماره در بیاره. واژگانی که در این آیه به کار رفته تصویرآفرینی دقیقی رو انجام میده. یلجو، یخرجو، ینزلو و یعرجو. علاوه بر توجه به بحث موسیقای کلام در این عبارات، اینا افعال مضارع هستند که دلالت بر استمرار داره، یعنی علم الهی همواره چنین است. بعد در مورد کلمه یلجو که مضارع ماده ولوج هست، باید بگیم که به معنای فرو رفتنه و در نقطه مقابل که یعرجو از عروج میاد و به معنای بالا رفتن، اینا علاوه بر صنعت تضاد که از صنایع بلاغی هم هستن، داره تصویرآفرینی های همزمان پایین آمدن و بالا رفتن رو هم نشون میده. یعنی که خداوند علمی داره که به آنچه که در زمین فرو میره و اونچه که از زمین بالا میاد و اونچه که از آسمان فرو میریزه. در ادامه آیه میفرماید ینزلو که از نزول و یعرجو که از عروج هست. خب اینا همه دقیقاً دوباره این تضاد داره تصویرآفرینی میکنه، یعنی در حقیقت انسان مقابل یک صحنه قرار میگیره که با وجود تعداد اندک کلماتی که درش به کار رفته، یه صحنه های پر از حرکت و جنب و جوشی رو مقابل خودش میبینه. حقیقتش اینه که از مطالعه یه همچین آیه، تصویری که در ذهن ترسیم میشه اینه که بسیار چیزهایی هستن که در همین لحظات کوتاه که ما با هم داریم گفتگو میکنیم، ممکنه که در زمین فرو برن یا از زمین بالا بیان. بسیاری از دانه ها هستن که ممکنه که در دل زمین کاشته بشن، یا حتی گیاهانی هستن که سر از خاک بر بیارن، قطرات آبی که نفوذ میکنن و بخارات آبی که ممکنه به سمت آسمان بالا برن، یا بسیاری از چیزهای معنوی که وجود داره مثل دعاهای انسانی که بالا می رود، یا چیزهایی که از این دست که حالا در حیطه این آیه وجود داره.
یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور.
یه سری از آیات دیگه هم هستند که دقیقا همین مضمون رو منتقل میکنن، مثل آیه 109 سوره کهف یا 27 سوره لقمان یا 59 سوره انعام، که همه در همین راستا هستند و همین مطالب رو دقیقا مطرح میکنن. از جمله دیگه آیاتی که راجع به بحث توحید مطرح میشه، بحث قدرت الهی و دامنه وسیع قدرت الهی است. در آیات متعددی از قرآن کریم به بحث قدرت الهی اشاره میشه و ما میتونیم اونها رو ببینیم. در تمامی این آیات به این بحث اشاره داره که خداوند قادر مطلقه و قادر است که هر کاری رو انجام بده، به شرطی که اون کار محال ذاتی نباشه. مفهوم این عبارت این است: خداوند هر زمان که بخواهد میتواند که فعلی رو انجام بده، و اگه نخواد که فعلی رو انجام بده خب اون کار رو دقیقاً انجام نمیده. این نیستش که بگیم خداوند توان انجام اون کار رو نداره. و خب رابطه بین اراده الهی و قدرت الهی بحثی هستش که حالا میشه مقالاتی رو در این زمینه دید یا به کتاب‌های کلامی مراجعه کرد. من بحثم راجع به تصویر آفرینی از قدرت الهی در آیات هستش. اگر صحبت از قدرت الهی میشه، خداوند راجب این بحث چندین جا سلطه مطلقه خودش رو به عالم هستی به تصویر میکشه. و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. این آیه 67 سوره زمر هست. این آیه رو با هم بشنویم.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
خب این آیه 67 سوره زمر تصویر روشنی از تسلط و قدرت الهی رو نشون میده، برای اینکه میگه که آسمان ها با همه وسعتش در پیشگاه پروردگار مثل یک تومار یا یک لباسی هستند که در دست شخصی پیچیده میشن و خداوند و سماوات و مطویات به یمینه، این پیچیدگی رو در دست داره و خب نشون میده که زمین رو هم همینجور مثل یک شیء خرد و یک چیز کوچیکی در قبض و در مشت پروردگار نشون میده. از جمله این آیاتی که راجع به قدرت الهی صحبت میکنه میتونیم با آیه 63 سوره همین سوره زمر یا 56 سوره هود، آیاتی مثل آیه 5 سوره طه یا آیه 18 سوره انعام هم اشاره بکنیم که در اونجا هم ما راجع به قدرت الهی مباحث زیادی داریم. یکی از جاهایی که راجع به توحید صحبت میشه و تصویر آفرینی قرآن راجع به صفات الهی رو ما زیاد درش میبینیم، بحث عدالت واسعه پروردگاره. و خب میدونید عدالت یکی از ویژگی های منحصر به فرد پروردگاره که عدالت رو به صورت مطلق میتونه اجرا بکنه. در آیه 40 از سوره نساء میفرماید که ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنتن ضعفها و یؤت من لدنه اجرا عظیما. ذره در لغت به معنای یه مورچه بسیار کوچیکه، یا به معنای غباری هستش که در هوا معلقه و اصلا به چشم دیده نمیشه. ابن عباس در مورد معنای ذره وقتی ازش سوال میکنن برای اینکه این موضوع رو توضیح بده، یه مقداری از خاک رو بلند میکنه میریزه زمین، بعد این گرد و غباری که میمونه رو میگه اینا ذره است. یعنی میخوام بگیم که ببینید چقدر کوچیکه که حتی دونه خاک هم نیست، ذرات غباره. قرآن میگه ان الله لا یظلم مثقال ذره، به اندازه اون دونه های غباری که در هوا هم میماند خداوند به کسی ظلم نمیکنه. مفسرین امروزی وقتی میخوان که راجع به ذره صحبت بکنن، کوچکترین اجزاء جسم به معنای اتم رو میگن. این واژه به معنای علمی امروزی خودش یه کوچکترین ذره رو شامل میشه. وقتی میخواد بگه که عدالت پروردگار تا چه حد هست، میگه به اندازه اون ذره، یعنی با استفاده از یک کلمه که کلمه ذره باشه داره تصویر میکشه میزان عدالت پروردگار رو. از جمله آیات دیگری که در بحث عدالت صحبت میکنه آیه 49 و 124 سوره نساء و همچنین آیه 47 سوره انبیا، که خب در همه این آیات مطرح میشه که خداوند هرگز به کسی ظلم نمیکنه و این حقیقت به صورت محسوس و ملموس پیش دیدگان همه افراد قرار میگیره. در همین آیه 40 سوره نساء میگه و انتک حسنتن یضاعفها، اگه این یک ذره حسنه ای باشد خداوند حسنه رو اضافه خواهد کرد و یؤت من لدنه اجرا عظیما، در برابر این ذره یک اجر عظیم و یک اجر بیپایانی رو خواهد داد. از صنعت تضاد همینجا استفاده شده، یعنی ذره بودن و بحث اجر عظیم، این دوتا مقابل همدیگه قرار میگیرن. ذره معنایی دارای بحث تضاد هستن، ذره رو در مقابل اجر عظیم قرار میده. به هر حال تصویری است که این تصویر در عین اینکه کلمات زیبایی درش به کار رفته، مفاهیم بسیار بلندی رو هم منتقل میکنه. انشالله راجع به سایر مباحث تصویر آفرینی در برنامه های بعدی خدمت شما گرامیان خواهیم بود. امیدوارم که ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. با تلاوتی از قاری نوجوان آقای علیرضا سلیمی در خدمت شما هستیم. بشنویم تلاوت آیات 75 تا 78 سوره مبارک حج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وَجَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
آنچه شنیدید تلاوتی از قاری نوجوان آقای علیرضا سلیمی بود، شامل آیات 75 تا 78 سوره مبارکه حج، تلاوتی که پخش شد به مدت 4 دقیقه و 30 ثانیه بود که تقدیم شما شد. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حجت الاسلام و المسلمین مرحوم راشد.
از برای قرآن کریم در خود قرآن علاوه بر نام قرآن و فرقان نامها و صفتهای دیگر نیز ذکر شده، مانند موعظه و هدایت و رحمت و نور و شفا و ذکر و امثال اینها که بیشتر جنبه وصفی و صفتی دارند. در سوره یونس می‌فرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. مردم به شما موعظه‌ای رسید از آفریدگار شما، پندی و شفایی از برای اون چه در سینه هاست، همچنون که جسم شما را بیماری ها و عوارض هست و خداوند از برای بسیاری از اونها وسیله شفا و دوا فراهم کرده و شما را به اونها رهنمایی کرده، روح شما، جان شما، قلب شما هم بیماری ها داره، عوارض داره، آلودگی ها داره و وسیله شفایی هم خداوند از برای اون بیماری ها فراهم کرده و این وحی آسمانی شفاست از برای اون بیماری هایی که در جنهای شما می باشه.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.